بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان، تهران، دانشگاه امام صادق علیه السلام، ماه محرم، سال 94، جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یکی از اشتباهات رایج در زندگی ما آدمها معمولا این است که توجه به هدف و قبل از اون تعیین هدف رو به اجمال برقرار میکنیم، به اجمال برگزار میکنیم، خیلی سطحی و غیر دقیق هم در مقام انتخاب هدف عمل میکنیم و هم در مقام توجه به هدف. فکر میکنیم که اگر یک هدفی انتخاب شد بعدش دیگه باید عمل بکنیم و فعالیت برای اینکه به هدف برسیم، دیگه کار دیگه هم مگه باید انجام بدیم. فکر میکنیم که باید راه‌های رسیدن به هدف رو نسبت بهش آگاهی پیدا کنیم، این علم و اون عمل ما رو انشاءالله به هدف میرسونن. این قسمت ماجرا که ما رو چه چیزی به هدف میرسونه و چرا ما معمولا با اینکه اهداف خوبی انتخاب میکنیم خوب عمل نمیکنیم، اعمالمون خوب ما رو به هدف نمیرسونه، یا علم چقدر نقش داره، ما واقعا نقصمون در زمینه رسیدن به هدف در زمینه علم، این دوتا بحث بمونه برای فردا شب. ولی امشب میخوایم به این موضوع بپردازیم که اساساً با تعیین هدف ما یه مقدار سطحی برخورد میکنیم. خیلی جالبه در زندگی ماها شیطان که یک روانشناس فوق تخصص داره تو این زمینه برجسته است، کجاها ما رو غافل میکنه. در انتخاب هدف خیلی جالبه، آدم هایی هستن زندگی میکنن، برای بسیاری از قسمت های زندگیشون وقتی ازشون سوال میکنی هدف شما الان دقیقا چیه، میگه خب همین چیز دیگه، هم به همین سادگی، همین چیز دیگه، یک کمی آرامش پیدا کنیم و مثلا بهتر بشه وضعمون، بهتر بشیم و همین. هدف نداشتن که یک بلیه عام البلواس، هدف سطحی داشتن که از اون بدتر، هدف عالی خوب دقیق نداشتن یک درد فراگیره. انتخاب هدف اگه 90% از عمرمون رو سرش بگذاریم سود کردیم. دقیقا ما بخوایم به کجا برسیم، من میخوام دقیقا به کجا برسم. ما هی شکایت میکنیم از مسئله غائب بودن پروردگار عالم، از اینکه چرا ما قیامت رو نمیبینیم، از این که ملائکت الله چرا با ما حرف نمیزنن، از این که عالم معنا چقدر پشت پرده است. شما به هدف اگر دقت کنی، همه آنچه که پشت پرده است میاد رو پرده. روز قیامت هم اول با سر هدف با آدم ها چونه میزنن، چونه نمیزنن، بحث میکنن، بررسی میکنن، محاسبه میکنن افراد رو. الناس یحشر علی نیاتهم، مردم محشور میشن بر نیت هاشون، اهدافشون. عمل هم حالا اهمیتش چیه؟ عمل هم میدونید انما الاعمال بالنیات، ارزشش به اینه که شما رو تونسته هدفتون رو نشون بده. حالا ما اگه اهدافی داشت، اعمالی داشتیم که نسبتشون با یک هدف برجسته بسیار دقیق روشن نبود چی؟ هیچی، بریز دور، به درد نمیخوره. ما اگر آگاهی هایی داشتیم که این آگاهی ها به هدف ننشست چی؟ یه مدتی درس خوندی مدرک نگرفتی، یه مدتی درس خوندی نتیجه نداشته، حالا نتیجه مدرکه یا هر چیز دیگه، تخصص در صنایع پیدا کردی رفتی تجارت میکنی، تخصص در تجارت پیدا کردی رفتی یه کار دیگه میکنی، اون درس ها چی شد؟ هیچ. البته تو دنیا درس ها ممکنه فایدهی داشته باشه برای هم دیگه، یه شغل دیگه هم پیدا کنی، بالاخره اون رشته درس دیگه ای که خوندی ممکنه یه ذره به درد بخوره، ولی اون بر اصلا به درد نمیخوره. قبل از اینکه این بحث رو من پیش ببرم یه مقدار خدمت سروران خودم، عرض بکنم که یه مقدمه‌ای رو میخوام عرض بکنم که این مقدمه، مقدمه بسیار کلانه، اگرچه خود بحث ما هم امشب یه بحث خیلی عمده و مهمی هست، ولی اون مقدمه هم بهش توجه بشه خیلی خوبه. اون اینه که ما قبل از اینکه به بندگی، به دینداری، به خداپرستی و معنویت بپردازیم، قبلش باید شخصیت و شاکله روحی خودمون رو یه بررسی بکنیم. کلون یعمل و علا شاکلته شاید دلالت بر این معنا داشته باشه. قبل از اینکه ما بچه هامون رو تو مدرسه، تو دانشگاه مذهبی بار بیاریم، باید سبک زندگی رو بهشون یاد بدیم. قبل از اینکه فرهنگ دینی رو منتقل بکنیم، یه فرهنگ انسانی باید به افراد منتقل بکنیم. در جامعه‌ای که فرهنگ انسانی درستی نیست، سبک زندگی صحیحی وجود نداره، سخت میشه دین رو جا انداخت. پیامبران که حریص هدایت مردم بودند، یه کسی نمیتونه کاسه از آشتاق تر بشه، که کسی که نمیتونه از پیغمبر اکرم حریص تر بشه به هدایت مردم. ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، تو خود تو مشقت انداختی، ولشون کن. چقدر خداوند متعال پیامبرش رو در قرآن نهی میکنه برای اینکه بابا رهاشون کن، اینا دیگه هدایت نمیشن. وقت رسول خدا میفرماید اگه یه عنصر فرهنگی وجود نداشته باشه در مخاطب یا در یک جامعه، من دیگه با اون جامعه کاری ندارم. مثلا ان لم تستحی فاصنع ما شئت، اگه حیا ندارید دیگه هر کاری دلت میخواد بکن. تو اصلا زندگی درست نیست، زندگی بر پایه حیا استواره. اون چیزی که در مکه مکرمه وجود داشت قبل از حضور پیغمبر اکرم، قبل از بعثت پیامبر گرامی اسلام، ویژگی‌های برجسته خوبی بود. اگه اون ویژگی‌ها نبود پیغمبر کارش نمیگرفت. ما همیشه از جاهلیت عرب صحبت کردیم قبل از اسلام، از برجستگی های اون قوم صحبت نکردیم. اون قوم براشون حیاتی بود پیغمبر رو به قتل برسونن، ولی وقتی که شب آمدن خانه پیغمبر اکرم رو محاصره کردن، فرماندهشون گفت نه، شب زن و بچه زابرا میشن، بذار آفتاب بزنه صبح بشه بعد بریم. اینقدر انسان بودن، قاتلای اینقدر انسان، اینقدر فرهنگ داشتن که تو شعب ابی طالب 3 سال محصور کردن پیغمبر اکرم رو، میگفتن موسم حج آزاده رسول خدا، ما کارش نداریم. ایشون میومد راحت تبلیغ میکرد، اونا هم کاری نداشتن، اینقدر شعور داشتن، به بزرگتراشون احترام میگذاشتن. 10 سال بود اصرار میکردن به حضرت ابوطالب بابا شما اجازه بده ما این جوان رو به قتل برسونیم، اجازه نمیداد. اجازه نمیده دیگه، اجازه نمیده دیگه. یه 2000 معرفت داشتن که بزرگ قبیله یسی گفت میگیم چشم. امیرالمومنین میفرماید یه کسی دست رو زنی بلند میکرد تا نسل در نسل او رو تقبیح میکردن که تو برو جدت یه خانومی رو کتک زده، تو فکر کردی آدمی؟ این مذمت تو نسلش باقی میموند. ویژگی های برجسته فرهنگی عجیبی تو مکه بوده. حالا بعضی از چیزها مثل زنده به گور کردن که مال اطراف مکه بوده، یا بعضی از ویژگی های دیگه که تو خود مردم مکه بوده بد بوده، اونا هم به جای خودش محفوظ. یه چیزی داشته. اون چیز رو در اندازه های اجتماعی آدم میگه فرهنگ، در اندازه های یه مقدار فردی تر در نوع زندگی کردن آدم میتونه بگه سبک زندگی. شما اصلا چجوری زندگی میکنی؟ شما اساسا تکلیف خودتو با نوع تعیین هدفت مشخص بکن. این حیوان است که هدف بلند مدت ندارد، این حیوان است که چشم انداز ندارد، این حیوان است که عاقبت اندیش نیست. اعقل الناس انذرهم فی العواقب. این روایت رو دقت بفرمایید، عاقل ترین انسان ها کسیه که انذرهم فی العواقب، بیشتر نگاه کنه به عواقب، نه یه بار نگاه کنه بره، بیشتر نگاه کنه، یه بار دیگه نگاه کن، یه بار دیگه. حالا ما میدونیم دیگه عاقبت چیه، دیگه عمل میکنیم. آقا بیشتر نگاه کن، چند بار امروز نگاه کردی به عاقبت؟ این عقل ما داریم؟ بعد ما با این بیعقلی بریم دینداری کنیم، دینو خراب میکنیم، حالا همه رو از دین به هم میزنیم، حالا خودمون رو از دین به هم میزنیم. دین که آخه این نیستش که ما داریم، که یک کسی توی فرهنگ ما نباشه، بیماری هایی که اپیدمی شده بین ما ندیده باشه، براش عادی نشده باشه، از کره مریخ اومده باشه، بهش بگیم ماها دیندار هستیم، با دینم آشنا باشه، بهش بگیم ما دیندار هستیم، بگه شوخی نکن. آقا لطیفه میگه شوخی نکن، میگه آقا ما به خدا دیندار هستیم، بله مگه در خدا آقا این چه حرفیه میزنی، شوخی نکن. ما اساساً به اهدافمون اهمیت نمیدیم، حالا دین اومده برای ما هدف تعیین میکنه، بهش نگاه نمیکنیم، هدف تعیین کرده، تفکر درباره هدف نمیکنیم، تعلق قلبی به هدف نداریم. بارها و بارها و ساعتها و ساعتها و شبها و روزها به هدف نمیاندیشیم. اصلا این سبک زندگی ما غلطه، دین چجوری ما رو بیاد نجات بده؟ سبک زندگی فقط مربوط نمیشه به رفتارهای ظاهری و فرمهایی از رفتارها که ظواهر رفتار ما رو در بر بگیره. یتفکرون فی خلق السماوات والارض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. آیه مربوط به سحرخیزی، آیه مربوط به نماز شب بیدار شدن، که کسی میگفت به کسی، از خوبان گفتن باست، حالا من به یه تعبیر دیگه میگم که دفعه تعجب نکنیم، فقط با سحرخیزی میشه در فرج حضرت تعجیل ایجاد کرد. یا سحرخیزی رو انتخاب کن یا تأخیر در فرج رو. سحرخیزی که این همه اهمیت داره، آیه قرآنش، مایه فکریش اینه، این آیه کریمه است. یتفکرون فی خلق السماوات والارض، حالا هر شب هی بلند میشه، خدایا تو اینا رو بی خودی نیافریدی، هدفت چی بوده؟ آخه تو که نمیشه بی خودی بیافرینی، تو هدفت چی بوده؟ در مورد هدف خدا فکر میکنه، بعد این ربط میده به خودش، بعد در مورد هدف خودش فکر میکنه، مناجات میکنه، تو اینا رو بی خود نیافریدی. سبحانک فقنا عذاب النار، من رو از این که از این هدف دور بیفتم جدا بکن، من رو بنداز تو این مسیر هدف. اصلا ائمه هدى علیهم السلام اولیاء خدا بیشترین گریه هاشون به خاطر رفتار بد که نیستش، که به خاطر عشق بازی با هدفه، اون نقطه‌ای که میخوام بهش برسن. ماها نوک بینیمون رو بیشتر نمیبینیم، میگم آقا بیا بریم توبه کنیم، میگه من آخه چیکار کردم؟ بابا اون هدف رو نگاه کن، اون کجاست تو کجایی؟ میگه اینقدر وضعیتم تو اون تصادف، تو اون بیماری، تو اون حادثه، توی اون نمیدونم شرایط خراب شد، مرگ اومد جلو چشمم. این فرهنگ ماست، از این حرفی که من الان زدم زندگی ماست. وقت در روایت میفرماید اگر هر کسی طول عمرش یک بار جان میده، مؤمن روزی 70 بار جان میده، میره تا دم مرگ و میاد. شما با حادثه میری تا دم مرگ، اون با تفکر نگاه میکنه اون نقطه نهایی رو، از اون تو هدف داره زندگی میکنه، اینجا نیست. این فرق اساسی بین انسان و حیوان. شما عادی میخوای به کی حرف بزنی؟ هدفگراست؟ هدفدار است؟ اصلا هدفدار باید یه اصطلاحی بشه، از بس همه غالبا هدف ندارن. اعقل الناس انذرهم فی العواقب، بیشتر نگاه میکنه به عاقبت، خیلی نگاه میکنه. شما چقدر نگاه کردی؟ عاقل ترین ما تو این جمع کیه؟ یقینا اون کسیه که بیش از همه ما به هدف نگاه می کند. هم هدف باید داشت، هم باید درباره هدف اندیشید، هم باید به هدف عشق ورزید. خب البته من نمیدونم، شاید دارم بی خود حرف می زنم، اگه آدم اینقدر به هدفش بها بده که هیچ وقت هدف بد انتخاب نمی کنه. چون شما یه کمی به هدفت نگاه بکنی، این هدف بد باشه، بی ارزش باشه، میریزه زمین، نابود میشه. خورشید نگاه تو یخ بی خود اون رو ذوب میکنه. هدف من اینه که مدرک بگیرم، به من بگن آدم موفقی بودی. خب حالا جون مادرت، به این هدفت یه کمی نگاه کن، خجالت بکش از خودت. خب من موفق بشم، میگم تو عجب مدرکی گرفتی، حالا اونا بگن واقعا یه ساعت فکر کنی، میگی مردشور این هدف رو ببرن، مردشور زندگی به خاطر این هدف رو ببرن، حالت به هم میخوره از خودت. یه ساعت نگاش کن، انتخاب کردی، حالا یه کمی نگاش کن، یه کمی چه هدفی داریم؟ ما فکر میکنیم به درس اخلاق نیاز داریم به این معنا که درس اخلاق بیاد راه رسیدن به هدف رو به ما نشون بده. ولمون کن تو رو خدا، ما هم و خودمون من در آوری یه چیزایی در میاریم. ما سبک زندگی رو باید تغییر داد. برای چی آخه؟ برای چی به اون هدف؟ فکر کن، به اهدافت فکر کن. ابلیس خیلی دوست داره شما به اهدافت فکر نکنی، فقط به سمت اهدافت با کله بری. آقا وایسا یه لحظه نگاش کن، اینی که انتخاب کردی نگاه کن، سرمایه عمر و وجودتو داری براش میگذاری، نگاهش کن حداقل. من هدفم چیه؟ من به کجا میخوام برسم؟ من به جایی برسم 70 میلیون نفر آدم به فکر و ذکر من باشن، هی بگن عجب فلانی، به به، آه آه، وای وای. یه کمی به این نگاه کن. حالا خیلی از ماها که اصلا همت هم نداریم که دل 70 میلیون نفر رو ببریم، یعنی هدف اون قبل بلند نیست. این هدف بلند مسخره رو اگه کسی گیر آورد، یه کمی نگاهش کنه، حالش از این هدف گند به هم بخوره. هدف انسان، تو برای این آفریده شده بودی؟ شما نظر نمیخواید به من بدید که من آیا مقدار اهمیتی که دارم به این موضوع میدم زیادی دارم بهش میپردازم، زیادی دارم تبلیغات میکنم یا نه، واقعا من واقع بینانه دارم تحقیر میکنم بی هدفی رو؟ نمیخواید سوال کنید؟ من یه چشمه برای شما یه پاسخی رو بیام ببینم میتونیم به نتیجه برسیم؟ چون نه موعظه کننده باید مبالغه کنه در موعظه، نه موعظه شونده موعظه‌ای که مبالغه آمیز نیست رو باید مبالغه تلقی بکنه، ولی اثری روش نخواهد گذاشت. میگه حالا این شلوغش کردم، اون 2% هم بگیری کافیه، من شلوغش کردم، حالا تو این بحث یه کمی دارم سر صدا میکنم. آره، برای اینکه میزان اهمیت این بحث رو دوستان دقت بفرمایند، یک روایت نبوی برای شما نقل کنم. در یک حدیث شریفی که طولانی است، نصایحی و وصایایی از پیامبر گرامی اسلام به حضرت ابوذر علیه الرحمه، پیامبر گرامی اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم دارند. می‌فرمایند که ابوذر، برای هر حرکتت و سکونت، برای هر حرکت و سکونت هدف تعیین کن، نیت داشته باش، نیت داشته باش، حتی برای خور و خواب خودت. بعد می‌فرماید اگه نداشته باشی، جزو کسانی خواهی بود، جزو غافلین خواهی بود. خب تا اینجا شدم یالا غافل، زیادم چیز زیادم سنگین نشده، غافلیم دیگه، ما غافلیم. بعد میفرماید غافلان همان کسانی هستند که در قرآن کریم میفرماید اولائک کل انعام بل هم ازل، اونها مانند حیوانات بلکه بدتر هستند. بی نیت زندگی کردن ولنگاری میاره، تو زندگی هم آدم رو نابود میکنه. یه استاد برجسته دانشگاهی رو من دیدم که اصلا از سر مذهبیگری این کار رو نمیکرد، ولی خب استاد تمام برجسته در تخصص خودش، اساتید خارجی او رو تایید میکردن. منشی او میگفتش که من هفته یه بار، حالا اون زمان موبایل تازه اومده بود زیاد، یعنی تازه که مثلا مال 6-7 سال پیش، از این دیگه اندرویدیا و زندگی بره تو موبایل نشده بود. گفتش که من هفته یه بار پیامکاشو میده به من بخونم، اینه کیا بهش پیامک زدم، میگه من خودم وقت ندارم این چیزا رو بخونم. بعد بهش میگم مثلا دانشجوها تبریک فرستاده بودن، میگه اینا بیکارن مگه میشنن پیامک میزنن؟ اینا درس اخلاق نمیخواد، نه هدف میخواد آدم داشته باشه برای زندگیش، این سبکی اصلا زندگی بکنه. بعد ما حالا دعوا داریم سر هدف، حالا اون دعواهای شبای بعدی مونه. اصلا خیلی ها هدف دار زندگی نمی کنن، بی هدف زندگی. عادت نکرده که بگه خب این کارم چه ربطی داره با اون هدف، اون یکی کارم چه ربطی به اون هدف داره که انتخاب کرده بودم، اون یکی کار بعدیم چی، چه ربطی داره به این هدف. یه لحظه غفلت کنی، یه دفعه 10 کار سر راه سبز میشه که هیچ ربطی به هدفی که انتخاب کردی نداره. دوستانی وقت فکر نکنن خصوصا جوان‌ترها فکر نکنن من دارم یه زندگی سخت رو پیشنهاد میدم، نه اتفاقا یه زندگی بسیار لذت بخشه، لذت مادی، همچین جگر، همچین ملس، خوشگل، تمیز، باحال، با صفا. به حدی که امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد مؤمنین که اینجوری زندگی میکنن از مطرفین لذت مادی و دنیاییشون بیشتره. مطرفین کیا هستن؟ پول خرج میکنن برای عیاشی. امیرالمومنین دروغ نمیگوید، نعوذ بالله، که من کلمه دروغ رو کنار کلمه امیرالمومنین علی علیه السلام بگذارم. نه، یه زندگی خوشگل و مامانی و ماه و نازنین، تمیز، بسیار لذت بخش. ول باشه آدم، بی هدف باشه آدم، کاراش با اهداف بلندش ربطی نداشته باشن، به اهداف بلندش زیاد نگاه نکنه، این زندگیش خوش و خرم میشه. انسان میتونه اینجوری زندگی بکنه. ما اساسا باید در سبک زندگی خودمون یه تجدید نظری بکنیم، ببینیم عادت داریم هدف انتخاب کنیم، عادت داریم اهدافمون رو مرتبه بندی بکنیم، عادت داریم اهدافی که انتخاب کردیم و ارزیابی کنیم. هر کی هر چی هدف انتخاب کرد، نوش جانش، خدا و پیغمبر و قیامت و معادم میذاریم کنار. ای انسان، خودت باش و هدفت، ولی نسبت به هدفت وجدان و شرف داشته باش. هدفتو چند بار نگاه کن. اگه پس فردا نیومدی بگی که این هدفایی که من انتخاب کردم که عشقم بود، آرمانم بود بهش برسم، هیچ کدوم به درد نمیخورن. من یه هدف برتر میخوام. سیرم نمیکنه. اینا نمیدی بگی؟ در به در دنبال خدا میگردی به عنوان هدف. اصلا دیگه لازم نیست کسی به شما به عنوان پیامبر خدا مراجعه بکنه، شما مراجعه میکنی به پیامبران الهی مثل سلمان فارسی. خب آخرش که چی؟ دیدید بعضیا لطیفه میگن، خب بعضیا میخندن دیگه، بعد بعضیا که میخوان حال بگیرن پای لطیفه ها، من روش به شما یاد بدم. میگو خب بعدش چی؟ آقا این لطیفه یخ میزنه، یعنی اصلا منجمد میشه دفعی. میگه فلانی اومد این کارو بکنه، بعد بهش گفتن این، بعد این کارو گفت. او خب بعدش چی شد؟ مرد طرف، رفت از دست، رفت. همین قصه اینه. اهدافی رو که انتخاب کردی بعدش بهش بگو که بعدش چی؟ این حرف خوبیه ها، میخوام خرابش کنم، حرف خوبیه ها، ولی خب ما دیگه باید سالن تشریح دیگه، باید یه فکرایی رو بیاریم وسط به عنوان سالن تشریح باش، به خاطر کار آموزشی که داریم برخورد بکنیم. رفتگانی که در سالن تشریح دانشگاه ها شکمشون رو باز میکنن، سالن تشریح دیگه، باز میکنن ببینن آقا این چه بوده مریضیش، آموزش بدن. اونا هم آدمای محترمی هن. ولی خب دیگه برای آموزش کار وقت کسی نگه شما ادبیات کهن ما را به سخریه گرفتی، گفت دیگران کاشتند و ما بخوریم، ما بکاریم و دیگران بخورن. همه اولش خیلی قشنگه ها، بله، ببین خدمتی که دیگران به تو کردن تو هم به دیگران بکن. حالا ادامه بده یکمی فکر کن در موردش. دیگران کاشتن که ما بخوریم، ما بکاریم، دیگران بخورن، اونا هم بکارن، دیگران بخورن، اونا هم بکارن، دیگران بخورن. همین، بکاریم بخوریم، بکاریم بخوریم، بکاریم بخوریم. این چه خراب شد؟ این نصیحت قشنگی بود، ضایع شد، رفت، نابود شد. این چیزی که ما الان اینجا صحبت کردیم همون چیزی که تو قرآن خداوند متعال سر اول جنگ جهانی بشر، جنگ قابیل و حابیل، فرمود انما یتقبل الله من المتقین. اینا رو بریزید دور، هر چی به من برسه به درد میخوره. بعد کاشتن و دیگران خوردن هم به خاطر خدا قشنگه. و علومی چقدر زشت شد؟ آقا چه خبر؟ هیچی داریم میکاریم میخوریم دیگه، میکاریم بخورم 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 بخورم. اصلا قابل تحملی زندگی. من یه نکته ای رو به شما عرض کنم. برخورد کردید با آدم های لاابالی و بیدینی که و بد اخلاق، این لوتی های مثلا چی بگیم دیگه، که بعضیاشون عجب آدم های خوبی هستن، پس چرا اخلاقی و دینی رفتار نمی کنن؟ اخلاق و دین رو در یک اهداف پایینی بهش معرفی کردی، بهش حال نمیده. ناجوان مردم نیست، جوان مرد میرز دور برات. آرا بابا جمع کن. میگه حال نمیده این چیزایی که تو داری میگی. راست میگه، راست میگه. آقا پسر، به دیگران خوبی، اینا روایات هم هستا، من نمیخوام مسخره کنم، ولی بحث هدف میخوایم اون هدفهای قایی رو یه مقدار بهش توجه کنیم. بالاخره به دیگران خوبی کنی، دیگران هم به تو خوبی میکنن. جمع کن بابا، اینجوری میگه بهت، چون واقعا این راضی کننده نیست. راست میگه، جمعش کن. راست میگه. وقت به بعضی از اینها لقاء الله رو پیشنهاد دادن، به درجات عالی قرب رسیدن، حاضری کشته بشی برای خدا، میگه ها این حال میده، اینو میدم، اینو هستن. هدف بلند بهش گفتن آدم شده، هدف کم اخلاقی بهش گفتن ریخته دور. بعضی از بیدینی ها علتش اینه. با خداوند متعال در حدیث شریفی صدا زد، یا داوود اشتیاق تو به بهشت من خیلی زیاده. گفت خدایا خب تو میدانی دیگر. خیلی خوبه آدم بتونه بهشت رو ببینه و بهش اشتیاق پیدا کنه. بابا حضرت داوود واقعا پیامبر بودن، خب دیگه معلومه دیگه. بعد خداوند متعال حضرت داوود یه پله آورد بالا، فرمود پس که اشتیاقت به خود من زیاد میشه. حضرت داوود تازه با این مقوله انگار داشت اون کلام شریفی که نقل شده آشنا میشد. فرمود عرضه داشت مشتاقین به شما کیا هستن؟ فرمود اونایی هستن که از هر خار و خاشاکی پاکن، یه لکه روشون نیست. مست شده بود حضرت داوود از وصفی که خداوند متعال داشت انجام میداد، از کسانی که مشتاق به خودشن، برتر از اشتیاق به بهشت. دوستان من، اهداف خاک بر سری انتخاب نکنیم تو زندگیم، خاک به سرمون خواهد شد. تمومش کنیم. هیچ کس نباید به کسی هدف براش تعیین کنه یا تحمیل کنه. هر کی باید با تفکر خودش پله پله اهدافش رو ببره بالا. یه کمی به هدفت نگاه کنی، در مقابل چشمت میریز زمین. حالا در این زمینه بحرانهایی برای بعضی ها پیش میاد که یه دفعه بی انگیزه میشن برای زندگی کردن. میگه دیگه هیچی به من مزه نمیده، من چیکار کنم؟ این بحرانهای آسیبهایی پیش میاد، باید انشالله شبهای بعد بهش بپردازیم. حالا هنوز به موضوع اصلی بحثمون نرسیدیم که ببینیم چی هست. فعلا ما پایه انتخاب هدف رو در زندگی خودمون تحکیم ببخشیم. یک، هدف انتخاب کنیم. دو، درباره هدفمون زیاد فکر کنیم و ارزش اون خود به خود ارتقا پیدا خواهد کرد هدف ما. سه، درباره اینکه هر لحظه آیا من با این رفتار دارم به این هدف میرسم یا نه زیاد بیاندیشیم. اعمالمان را به خاطر اهدافمان انجام بدهیم، عمل بی هدف انجام ندهیم. چهار، کم کم اتفاقی که خواهد افتاد سعی کنیم بیفتد، به اهدافمان عشق بورزیم. من پیشنهاد میکنم به اهدافتون عشق بورزید. جوون مرد باشید، رگبارو بگیرید به شکم هدفی که نمیشه بهش عشق بازی کرد. مثلا طرف هدفش اینه که دکتر بشه، دیگه آخر هدفش اینه. دکتر شدن چیز خوبیه، آخر هدفش اینه. خب یه باش عشق بازی کن ببینم. ای مدرک دکترای من، ای برگه سفید، ای امضای وزیر علوم و رئیس دانشگاه زیر برگه من، نشئه ای از سحرگاهان وصال. خودت حالت به هم میخوره. نمیتونی با این هدف عشق بازی کنی، بریز دور، انسان باش، انسان باش، هدفی انتخاب کن که بتونی باش عشق بازی بکنی. پنجمین نکترم اگر اجازه بفرمایید من عرض بکنم، اجازه میگیرم دیگه، ببخشید چون هنوز بحثمون به اونجا نرسیده، ما همجه عجله میکنیم میریم، بعد دیگه کسی قبول نمیکنه، لذا اجازه میگیریم، عذرخواهی میکنم. هدفی را انتخاب کنیم که بشود بهش رسید. میشود بهش رسید وقتی خداوند متعال میفرماید هر هدفی غیر من انتخاب بکنی نابودش میکنم برات. و تو رو فلج میکنم که بخوای به اون برسی. ناامیدت میکنم از رسیدن به هر هدفی که از هر آرزویی که غیر از من انتخاب کردی. اجازه گرفتم اینو بگم چون خیلی بی مقدمه گفتم یه دفعه، ممکنه خیلی شبه ها، بعضی یه هدفای انتخاب کردن به هدفشون هم رسیدن. بله، من یه طنزی رو میدیدم از این برنامه های تلویزیونی کوتاهش، ظاهرن تیکه کلام اون عروسک بوده که هر اتفاقی براش مهم، من بچگی آرزو داشتم که همین اتفاق برام بیافته. خیلی قشنگ بود، خیلی خوشم اومد. همه همین جوره، هر اتفاقی براش مهم. بله، برای اینکه اون کلاسش به هم نریزه، من بچگی اصلا آرزو داشتم همین بشم. چقدر تو از بچگی بچه بودی، باید مسخره کردی اینا رو. یعنی این سبک زندگی رو، آدم ها رو نمیگم مسخره، این سبک زندگی رو باید، اهداف بلند باید داشت، چون اهداف کوتاه رو نمیشه بهش رسید. آقا اینو زودتر خب بگو، این همه سر صدا میکنی. نه، اینو باید آخر سر گفت. پس معلوم میشه انشالله بحث امشب امسال ما دیگه سیاسی نیست. یه بحث هدف رو انتخاب بکنیم دیگه، درسته؟ هدف شخصی انتخاب بکنیم. ما اصلا کی بحثمون سیاسی بوده که این دومین بارش باشه. تو یک قطع خاک را بدون نجات جهان نمیتوانی آباد کنی. شعورت میرسد؟ چه صفتی من اطلاق بکنم به کسی که هدف یک جامعه را کم انتخاب میکند؟ باید بشود به آن هدف رسید. نکته این است که باید بشود به آن هدف رسید. میشود رسید؟ حضرت امام سالهای اول میفرمودن که سالهای اول بعد از انقلاب، سال 58، امروز دیگر جهان اینگونه نیست که بشود یک گوشه ایش را آباد کرد، یک گوشه دیگرش بماند. تعابیر شبیه به این می‌فرمودن همه قسمت‌های جهان، همه اتفاق‌هایی که تو جهان می‌افته به هم ربط داره. هیچ حادثه‌ای بدون هیچ حادثه‌ای، بدون تأثیرگذاری بر دیگر حوادث عالم رخ نمیده در عالم. همه به هم مرتبطن. قبل از اینکه خیلی‌ها به عقلشون برسه که بخوان سوء استفاده کنن از کلمه‌ای به نام دهکده جهانی، 10 سال قبل از اون حضرت امام جهان رو یک دهکده‌ای اعلام فرموده بودن. و از همون اول هم امام می‌فرمودن مسئولین جمهوری اسلامی بدونن هدف ما این نیستش که مملکت رو آباد بکنیم، هدف ما مقدمه سازی برای ظهور و نجات جهان بشریته. معلوم شهدایی که برای جهان بشریت، برای جهان اسلام به شهادت می‌رسن، فی نفسه از حیث انتخاب هدف مقامشون بالاتر از اون شهدایی که برای میهن خودشون به شهادت میرسن. البته شهدایی ما که برای میهن به شهادت رسیدن، اونها هم تو وصیت‌نامه‌هاشون نگاه بکنین هدفاشون عالی بوده، اونها رو من عرض نمی کنم. نه، این بحث کاملا سیاسیه. شما اصلا یه حرف درست نمیتونید بزنید در عالم که سیاسی نباشه. شما نمیتونید صبح یه صدقه به یک فقیر مستمند بدید یا صدقه در صندوق صدقات بیاندازید در حالی که ذکر مرگ بر آمریکا که فقیر ساز است در جهان زیر لب نداشته باشید. اصلا نفس این کار تو یعنی مرگ بر کسانی که فقیر تولید میکنن. تو داری با فقر مبارزه میکنی با صدقه دادن. مگه میشه صدقه دادن سیاسی نباشه؟ اینکه سیاست ما عین دیانت ماست معناش چیه؟ هر سخن خوبی در عالم باشه. لذا حضرت امام فرمود اسلام همش سیاست است. میشه من جوانی تربیت کنم تو خانه خودم، من برم تو خونه خودم جوانی تربیت کنم بهش بگم هدفت رو لقاء الله بگذار، هدفت رو ظهور حضرت بگذار، هدفت رو نجات بشریت بگذار از ستم برای همیشه. بعد این جوانک من توی جامعه‌ای زندگی بکنه که سیاسیونش بگن که هدف ما محدود است به چهار دیواری خودمون. امیرالمومنین علی علیه السلام به من میفرماید فرزند تو به سیاسیون جامعه بیشتر شبیه هست تا به تو. تو نمیتوانی فرزندت را تربیت کنی چون سیاسیون تو حرف مزخرف میزنن، بچه تو بد تربیت خواهد شد. الناس به امرائهم اشبه منهم به آبائهم، مردم به امراء خودشون شبیه ترن تا به پدران خودشون. من دیگه بچه من نمیتونم تربیت بکنم. چرا؟ چون اونا سطح رو میارن پایین. البته ما نداریم یه همچی سیاست مدارنی، ولی فرض داریم میگیریم دیگه. ما هدفمون نجات بشریته. اصلا نمیتونیم هدف رو کم بگیریم. نمیشه بهش رسید. نمیتونیم به منافع ملی خودمون برسیم بدون نجات مردم منطقه. ما یه گوشه چشمی باید به نجات مردم اروپا داشته باشیم تا بتونیم خودمون رو اینجا تأمین کنیم. برید ببینید چه بودجه‌هایی دارن صرف میکنن برای نابود، برای نابودی جهان، برای فرهنگ مردم جهان. این بودجه‌ها رو ببینید، بودجه یک سال فرهنگی که یک کشور کوچولویی که اندازه یه استان اصلا قابل عرضم نیست مثل فرانسه خرج میکنه برای تاثیرگذاری رو فرهنگ جهانیان، برای اینکه بتونه رونق اقتصادی داشته باشه. برید اون بودجه رو مقایسه بکنید با کل بودجه فرهنگی تو جمهوری اسلامی ما خرج کردیم. چرا این کارو دارن میکنن؟ چون هیچ کس نمیتونه بدون دیگری زندگی کنه. اونی که ظلم و ستم میکنه راهش اینه، اونی هم که میخواد راحت زندگی کنه آباد و حقش رو بهش بدن راهش اینه. ای دریای بیکران انسانها به پا خیزید. این یک جمله بسیار برجسته در اطلاعیه های حضرت امام قبل از پیروزی انقلاب بود. اینقدر بعد از انقلاب جنگیدن با این سخن حضرت امام که الان بسیاری از جوانهای ما در حد یک شعار با این سخن حضرت امام آشنا نیستن. امام اون همت بلندش موجب میشد خیلی چیزا رو ببینه. اصلا میدید دیگه، بینا میشد. برگردیم به بحث خودمون. فقط خواستم توضیح بدم که بحث ما به هیچ وجه سیاسی نیست. همت رو باید بلند کنیم. حالا همت بحث بعدیه. شما اصلا هدف دارین؟ اصلا هدف دارین؟ به هدفت نگاه میکنین؟ هدف اون عاقبتیست که برای خودت انتخاب کردی که بهش برسی. بیشتر بهش نگاه کن، بذار درست بشه. نگاه بهش میکنی؟ مثل خورشید که میتابه به یک نهال، عملیات فتوسنتزمون رو جوری رشد میده، آب رو هم از دل زمین برمیداره استفاده میکنه، از فطرت تو آب خواهد گرفت، رشد خواهد کرد، دستشو به نقاط بالاتری خواهد رسوند. نگاه کن به هدفت، هدفدار باش. به هدف خدا برای کارهاش نگاه کن، چرا خدا رفته پشت پرده غیب؟ میفرماد نیازی نیست من بیام جلو با تو ما حرف بزنم، نیازی نیست من بیام. شما خودت فکر کن درباره هدف من. میگی ربنا ما خلقت هذا باطلا، فکر کن. یتفکرون فی خلق السماوات والارض، فکر کن خودت به نتیجه میرسی. تو حاضر نیستی فکر کنی. به هدف حاضر نیستی فکر کنی. کاش در آموزش و پرورش، کاش در مهد کودک های ما راه‌های فکر کردن برای بچه‌های ما آموزش داده بشه. بعد در مورد چی؟ در مورد هدف فکر کردن آموزش داده بشه. اینا چیزایی است که باید باهاش زندگی کرد. اینا یه توصیه دینی نیست که حالا یه نکته‌ای رو شما رعایت بکنی بعد عبور بکنی بری. اون قله رو نگاه کن، اون هدف بالا رو. حالا ما هنوز هدفمون رو انتخاب نکردیم که چی هست. انشاءالله فردا شب در مورد این که هدف انسان چی باید باشه و چی میتونه باشه صحبت کنیم و بعد شما ببینید این هدف چجوری راه رو روشن میکنه، چجوری دست رو میگیره. من به شما یه نکته ای رو عرض کنم، دلم نمیاد اصلا، طاقت نمیارم تو فردا شب بحث رو نگه دارم، چون شما هدف عالی قرب رو انتخاب کردید برای خودتون. مهمترین عامل حرکت دهنده ما به سوی هدف جاذبه خود هدفه. من برای شما آیات و روایاتش رو میگم. خود هدف باید بکشدت، خود هدف باید بکشدت، خود هدف باید دلتو ببره. به خود هدف نگاه کن. کسی از شما انتظار نداره این راهو بری، ولی هدف جاذبش بالاتر از این حرف هست. از این هدفی که انتخاب کردی که انشاءالله عالی ترین هدفی است که برای انسان قابل تصوره، عذرخواهی کن که بهش زیاد نگاه نکردی، نذاشتی مغناطیس و آهن رباش تو رو بکشه ببره. اون هدف رو نگاه کن. شما امشب اومدید بار دیگر اهل بیتی بشید. فرمود لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم، از ما نیست کسی که نفس خودش رو هر روز محاسبه نکنه. این ده روز محرم نفس خودمون رو محاسبه کنیم. امشب بنشینیم، از اینجا رفتید به خودتون یه کاغذ بردارید. سفارش خوبانه، من که از خودم بیجا میکنم به بزرگتر از خودم پیشنهاد بدم، به شما خوبان. من هدفم چیه برای زندگی؟ چند تا هدف دارم، یه دونه یا چند تا؟ اون چیه؟ همه جا حضور داره؟ اهداف میانه من با اون هدف عالی من ربط دارن؟ منو میرسونن حتما؟ محاسبه کنیم، ولی از اهل بیت نخواهیم بود. لیس منا من لم یحاسب نفسه و فی کل یوم. شب اول محرم شروع کن. اینقدر کار قشنگ و نورانیه، کمکت میکنه، به خیمه ابا عبدالله الحسین نزدیک میشه. آفرین به شما، یه شب زودتر اومدید کربلای ابا عبدالله الحسین. من که مطمئنم اگر ماها امکانات داشتیم و بالاخره دوباره جمعیت های میلیونی همینجور نمیریخ کربلا و تو این راه های دور و کمبود امکانات و زندگی های درگیر با مسائل مختلف، همه شما ها امشب دوست داشتید کربلا بودید. یکی از کارهای قشنگ امشب اگه کربلا بودیم چیکار میکردیم؟ امشب میرفتیم خیمگاه رو شروع میکردیم آب و جارو کردن، میگفتیم اینجا میخواد کاروان ابا عبدالله الحسین بیاد، چراغان میکردیم. شما که به استقبال ابا عبدالله الحسین رفتید، قدیما میگفتن شب اول محرم هیچ مجلسی از مجلس امام حسین رونق نداره. آن یه حرف مال قدیما بود، الان دیگه از شب اول رونق داره. شب دوم امام حسین میاد کربلا، همه دلا هوایی میشه. الهی فدای دلهایی که از شب اول هوایی شده، از مدت قبل هوایی شده، فدای دلهایی که از اون وقتی که مسلم رو از بالای دارالاماره پایین پرتاب کردن هوایی شد. ایام مسلمیه دلش ترسید، وای خدای من، فدای دلهایی که از روز عرفه هوایی شده. دیدید روز عرفه امام حسین چی کار کرد؟ چه قوقایی کرد؟ صدا زد خدا یه حاجت ازت میخوام، اگه اونو ندی هر چی بدی دیگه من برام فایده ای نداره، اگه اونو بهم بدی هر چی ندی مهم نیست، خدا منو جهنم نبر، منو به عذابت نسوزون، اون موقفو بذار من رد بشم. امان از دل مسلم. خیلی باید عزاداری مسلم ابن عقیل رو سنگ تموم بگذاری، یا من بذارید عزاداری خود ابا عبدالله الحسین رو برای مسلم ابن عقیل یه قطعش رو براتون نقل کنم. هر سالم میگم خیلی فوق‌العاده است. شهید دیگه، خبر شهید به امام حسین میرسه چی کار میکنه؟ خبر شهید همدانی به شما رسید، دلت هوایی شد؟ اینقدر آدم با صفایی بود. من چند وقت پیش با شهید سردار همدانی صحبت میکردم، داشت توضیح میداد سوریه رو. خب سنش از من بالاتره، ولی خدا شاید، ای خدا تو میدونی من راست میگم، حرف دلمو دارم میزنم. گرچه تبلیغ شهید کردن کار خوبیه، الگو میشه، ولی من اصلا نمیخوام تبلیغ کنم. من احساس کردم یه پسر بچه معصومی داره صحبت میکنه با من، یه پسر بچه ای که هیچ قلقشی تو دلش نیست. چقدر با صفا. خبر یه شهید بهت میرسه چی کار میکنی؟ خبر مسلم ابن عقیل به ابا عبدالله الحسین رسید. همه منتظر بودن امام حسین چی کار میکنه، حالا دیگه راهو بر میگرده یا میره. ببینید هنوز گرفتار حر نشدن. آقا خبر رسید، همه منتظرن. میدونید با چه جمله‌ای جواب دادن؟ فرمودن که لا خیر فی العیش بعد ها اولا، دیگه من زندگی رو نمیخوام بعد مسلم ابن عقیل، دیگه خیری تو زندگی نیست بعد از این شهدا. وای خدا دل حسین هوایی شده، دل حسین کربلایی شده. برای اینکه رفقا بدونن این حرف عمیق ابا عبدالله الحسینه، یه روایت از امام باقر علیه السلام روز عاشورا خدا ندا داد حسین من اگر تو انصراف پیدا بکنی ما مقام تو کم نمی کنیم، همه اینا رو هم نابود می کنیم. حسین من اگر به شهادتم برسی مقامت از اینی که پیش ما هست بالاتر نمیره، خودت انتخاب کن. حسین صدا زد خدا یا شهادت رو انتخاب میکنم. خدا فرمود چرا؟ دلیل حسین که اونجا به زبان میاره قشنگه. برگشت فرمود میخوام به این رفقا ملحق بشم، نمیتونم از اینا جدا بشم. خبر شهادت مسلم رو به حسین دادن. امشب گریه کنید با گریه حسین، امشب گریه کنید چون آقا دلش شکست که نمایندش رو کشتن. حسین دلش شکست. امشب بیاد بیش حسین یتیم مسلم ابن عقیل رو بگیرید از ابا عبدالله الحسین. تو همین گریه های دخترش رو نوازش میکرد. میگن حالا میگن یا زبان حاله نمیدونم این تیکشو، برگشت صدا زد: عمو، بابام طوری شده. فرمود: عزیزم، من بابای تو هم. خوش به حال دختر مسلم. خدا خوش به حال دختر مسلم.
بیان معنوی نقطه آی آر.